خلاصه بخوام بگیم اون بحثی که مطرح شد راجع به مجموع درآمدها که ما دیگه خیلی زوم نکنیم که معامله چه اتفاقیاته، بالاخره این پوله میخواد بیاد تو حساب تجاری، این حالا یک موردی هست. من خدمت عرض کردم، دو تا از شنوندگان برنامه تماس داشتن، اینها رو بشنویم دوباره به شما برمیگردیم.
به نظر من مهمترین اثری که معاملات سوداگری در بازار مسکن داره، خب رشد بدون ضابطه قیمته. اگر قانون مالیات بر سوداگری به خوبی اجرا بشه، مسلماً میتونه باعث کاهش قیمت بشه و به نفع مردم و خریداران میتونه باشه.
کسایی هستن که همین حوالی تهران تو شهرک ها 60-60 تا 50 تا 20 تا 30 تا خونه دارن. این خب سودی بیشتر میرن، میخوان مثلا به شکلهای مختلف سرمایه‌گذاری اینجوری کنن، ولی یکی از یه خونه درست کرده، شاید میده اجاره کنه، خرجی کارمند بازنشسته مثلا به روز پیری کوریش به قول خودمون، یا این فهم میکنه با اون کسی که مثلا 50-60 تا سرمایه داره میاد تو این کارا سرمایه‌گذاری و روز بزن گرونتر گرونتر میشه.
بله، دوتا از پیام های شنوندگان برنامه رو شنیدیم. شما میتونید از طریق شماره تلفن 2265-2525 و شماره پیامک 30000-3637 در خصوص موضوع برنامه مالیات های مسکن تجربیات خودتون با ما به اشتراک بگذارید. در خدمت جناب آقای دکتر موحدی هستیم، سخنگوی محترم سازمان امور مالیاتی کشور. جناب آقای دکتر به برنامه امکان تا اسکان خوش آمدید.
زنده باشی. انشاءالله بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم. آقای دکتر، موضوع بحث سی جی تی تقریبا میشه گفت که توزیع سیاست گذاری در کشور از سال 93-94 مطرح شد. ابتدا موضوع مطرح شد که سی جی تی چرا فقط برای مسکن، یعنی اون مخالفینی که وجود داشتن عنوان کردن که این باید تسری پیدا بکنه به بقیه حوزه‌های دلار و ارز و سکه و بازارهای دیگه، و یک مدت ما یعنی این فاصله افتاد که این طرح تکمیل بشه که بتونه علاوه بر مسکن بازارهای دیگر هم شامل بشه. بعد از یک دوره، حالا یک دو سال بعد مطرح شد که ما در قالب پی آی تی، حالا مجموع درآمدهای مالیاتی، میخوایم این مالیات رو ببینیم. شاید شناسایی خود یک معامله، حالا آقای غیبی پور هم اشاره کردن سختی ها و پیچیدگی هایی داره که حالا ممکنه مثلا با وکالت یا امسالم نشه دقیق اون معامله رو شناسایی کرد و اون مالیات رو اخذ کرد، و در قالب بحث مجموع مالیات در مالیات بر مجموع درآمد عنوان شد که مطرح شد. بعد یک دوره اصلا کلا از دستور کار خارج شد و دوباره این فرآیند تقریبا 9 سال 10 سال طول کشیده و هنوز هم در حاله از ابهام وجود داره، آخرین وضعیت مالیات بر سوداگری مسکن یا همون سی جی تی سابق. حالا اگه راجع به این تغییر عنوان هم نکته داشتین، چون مطرح شد که شاید بار منفی داشته باشه بر مودیان مالیات این عنوان سوداگری، نکتهتون رو بفرمایید و اینکه آخرین وضعیت تصویب این قانون به چه شکلی هستش در حال حاضر.
بله، خدمت شما عرض بکنم، در واقع مالیات بر عایدی سرمایه یا طبق عنوان جدیدش مالیات بر در واقع سوداگری و سفت بازی، یکی از مالیات های بسیار مهمیه که کشورهای مهم دنیا، کشورهای اصطلاحاً کشورهایی که از جهت مالیاتی در وضعیت در واقع پیشرفته‌ای قرار دارن، بعضن بیش از نیم قرن و یا حتی بعضی از کشورها قریب بیش از یک قرن هست که این مالیات بر عایدی سرمایه رو در ساختار اقتصادی خودشون دارن. مهمترین فایده مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری از شکلگیری تقاضای سرمایه‌ایه. خود شما و همه شنوندگان عزیزمون بهتر از بنده استعذار دارن که کالاهایی که مردم بهشون نیاز دارن، مثل مسکن، مثل خودرو و امثال اینها، کالاهای اساسی زندگی مردم، بنابراین نباید دستخوش در واقع تقاضاهای سرمایه‌ای برای سفته بازی و سوداگری قرار بگیره و مضرات اون سربار بشه و هزینه ایجاد بکنه برای جامعه. همونطور که به درستی فرمودید این طرح حدود در واقع از شکل‌گیریش تا زمانی که الان در واقع در آخرین مرحلهش در کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از دو بار رفت و برگشت به شورای نگهبان و هیئت نظارت تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته، بالاخره عمر 10 ساله‌ای رو داره میگذرونه و الان ما مترصد تصویب اون در واقع مجلس هستیم، در صحنه علنی مجلس در واقع تصویب بشه، به جهت اینکه اشکالاتی که در واقع شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت بر این طرح داشتن کم و بیش برخی از این بیشتره در واقع این اشکالات خیلی سوری بود، یعنی اشکالات ماهوی به این طرح وارد نمیشد، اما علی‌الحال شرایط به گونه ای رقم خورده که الان ما مترصد تصویب اون هستیم و تایید کمیسیون اقتصادی مجلس که انشالله بتونیم این مالیات در آیدی سرمایه رو به عنوان یک مالیات مهم انشالله در واقع در اختیار داشته باشیم و بتونیم اجراییش بکنیم. اما راجب این که من خدمتون عرض بکنم که این طرح دو بخش مهم داره، در واقع اگر بخوام بگیم دو تا قانون و یا دو بسته قانونی در یک بسته قانونی که این طرح مالیات در عادی سرمایه یا مالیات بر سوداگری و سفته بازی باشه جمع شده. یک بخشش بستر اجرایی مالیات در عادی سرمایه است، به این معنا که ما تا الان در واقع سیستم رصد در واقع رویداد محور معاملات پیرامون کالاهای اساسی و دارایی‌های اساسیمون مثل مسکن، خودرو، انواع ارز، انواع فلزات گرانبها و امثال اینها رو نداشتیم. یعنی اگر هم در واقع سیستم اصطلاح مبتنی بر صورت حساب‌های الکترونیک نداشتیم، این قانون سعی کرده با کمکگیری از اشخاص ثالث مثلا فرض کنید فراجا برای ثبت در واقع معاملات حوزه خودرو در واقع زمانی که در تعویض پلاک این در واقع تغییر میخواد صورت بگیره اینا رو ثبت و ضبط بکنه، یا دفاتر اسناد رسمی موظف شدن که بیان و این به نیابت از طرفین در واقع صورت حساب الکترونیک رو برای سازمان ارسال بکنن. نکته اینجاست که هیچ کدوم از مردم به طور مستقیم درگیر این ثبت نمیشن، بلکه اشخاص ثالث و نهادهای ثالث هست که این وظیفه دارن این رو در قالب صورت حساب الکترونیک شبیه به اون چیزی که در سامانه مؤدیان داره اتفاق میفته اینو ثبت و ضبطش بکنن. این پس میشه بُعد قسمت اول این طرح و بسیار بسیار مهمه، چون ما تا الان این بحث رو نداشتیم. اما قسمت دوم ناظر به بحث محتوایی مالیات در عایدی سرمایه است، یعنی که حالا مأخذ مالیاتی ما چه باشه. از همونطور که شما فرمودید فراتر از مسکن و املاک با انواع کاربریاشون، وسایل نقلیه قابل شماره گذاری، فلزات گرانبها از جمله طلا، نقره، پلاتین و سکه و انواع شقوقش، ارزها و رمز ارزها با انواع شقوقش، همه اینها رو در واقع ما در مالیات در عایدی سرمایه شاهدش هستیم که اینجا قرار گرفته و امید داریم که بعد از تصویب انشاءالله سازمان امور مالیاتی در اجرای هرچه بهترمون بتونه در واقع مقدمات اجرای این قانون بسیار مهم رو انشاءالله فراهم بیاره.
انشاءالله. آقای دکتر، حالا آقای غیبی رو داریم الان روی خط برنامه؟
بله من
دارم. سلام دارم خدمت
شما.
امیدوارم
حالتون خوب باشه. خدمت شما خیلی متشکرم. ما یه نکته‌ای رو حالا بحث شد راجع به بحث الان، نکته‌ای که حالا ایرادی که مجمع گرفت، حالا نمیتونیم بگیم ایراد شکلی بوده، این ایرادی که گرفتن ایراد ماهوی بوده که این تعدیل تورمی توی مالیات اتفاق بیفته و عملاً این ممکنه از اون فلسفه و هدفی که مالیات براش طراحی شده این مالیات رو دور بکنه. ما اشاره کردیم که اون هسته اصلی معاملاتی که منجر به سوداگری و رونق معاملات سفته‌بازی توی بازار مسکن میشه معاملات زیر یک سال و زیر 6 ماه هستش، و اگه ما بخوایم این تعدیل تورمی رو داشته باشیم عملاً این هدفگیری این معاملاتی که مثلا کوتاه مدت هستش این هدف و حساب مورد حسابات این مالیات قرار نخواهند گرفت. یعنی پیشنهاد اینه که حداقل برای سال اول و دوم که این حجم بسیاری از معاملات سفته بازی تو این بازه مخصوصا زیر یک سال در اتفاق میفته، اگه بخواد مشمول تعدیل تورم بشه عملا اون مالیات عملا بیخاصیت میشه و اون هدفی که براش تعیین شده رو نمیتونه محقق بکنه. این ایرادی که گرفته شده رو شما نظرتون رو بفرمایید که این بخواد تعدیل تورمی اتفاق بیفته چه اتفاق برای این مالیات در آینده خواهد افتاد؟
بله ببینید، در خصوص این تعدیل تورمی که حالا نرخ معافیت بذاریم 6 ماه 4 ماه 8 ماه، من نظرم اینه که هر قانونی که مالک فرایندش مشخص باشه، یعنی در قالب تقریبا لایحه باشه، و بضاعت اون اداره مثل سازمان مالیاتی برای ایضای قانون از ابتدا بررسی شده باشه موفقه. اگه آرمانی باشه و بدون زیر ساختی که الان موجود هست، توان نیروی انسانی، توان کامپیوتری، زیر ساختی اینا بررسی بشه، قانون به شکست مواجه میشه. در این خصوص هم چون الان ما تا اجرا بشه خیلی فرق داره. ببینید خیلی از قوانین چیزای خوبی هستن، آرمانی هستن، ولی وقتی که اجرا میخوان زیر ساخت، نیروی انسانی، آموزش خود معدیان، همه اینا موثره. من نظرم اینه اگر این تاریخایی که جناب عالی فرمودید با هماهنگی کارشناسای امر، یعنی کارشناسای اداره مالیات یا کسایی که دستن در کار این موضوع هستن، اتفاق بیفته، این نتایج خوبی بده. ولی اگر این از پایین شروع نشده باشه، یعنی یه قانون مثلا یه طرحی باشه که اومدن اضافه کردن به این لایحه، گفتن این شرایط هم باشه، اینا تو اجرا خیلی مشکل پیدا میشه. الان آقای دکتر موحدی میدونه همین بحث سامانه معدیان، پایانه فروشگاهی، قانون خانه های گران قیمت، هنوز اجراش خیلی چالش داره.
این نکته که فرمودی راجع به مالک فرآیند، دقیقا اتفاقی که توزیع سی جی تی حالا مالیات حوزه مسکن داره میفته، ببخشید آقای غیبی، الان آقای موحدی هم حضور دارن، این سازمان مالیاتی شاید نگاهش نگاه درآمدی باشه به مالیات سی جی تی، ولی مالک فرآیند که حالا مسئول کنترل بازار مسکن هستش یا وزارت راه شهرسازی، شاید نگاه تنظیمگری داره و این تضاد این دوتا دستگاه باعث شده که درستی اجرا نشه این قانون.
ظرفیت های پیاده سازی قانون بسیار مهمه. کی میخوای این اجرا کنه؟ حالا کسی که این قانون میخوای اجرا کنه باید اون ظرفیت ها رو داشته باشه. خیلی از قوانین هست آرمانیه، ولی پیاده سازی سخته. خب وقتی میگیم پیاده سازی عوامل متعددی،
خب دکتر گفتن برخی از کشورها 50 سال و قریب به 100 سال دارن، اون موقع که خیلی از این سیستم ها وجود نداشت، سامان ها وجود نداشت، با همین یک برگ کاغذ این مالیات رو اخذ کردن و این کنترل کردن بازار مسکنشون. ما الان این همه سامانه داریم، تشکیلات داریم، ساختار داریم، سازمان داریم، الان باز اظهار ضعف میکنیم که نمیتونیم مالیات اجرا بکنیم تو مقام اجرا.
دلیلش اینه که ما الان پروژه‌های مالیاتی که شروع شده همشون در وسط های راهن. نمیگم بدن یا خوبه، نه، اینا بسیار مترقی هن پروژه، ولی در کیفیت اجرا تا به
مطلوب
برسیم فاصله
داریم. خب آقای دکتر موضوع الان این آقای موحدی هم اگه بشه اینشون جواب بدم، ببین ما اگه توی بحث مالیاتی هدف گذاری درستی نداشته باشیم، یعنی مثلا فشار مالیاتی بیاریم به بخش تولید توی کشور، یعنی الان بخش زیادی از اقتصاد کشور که از ناحیه همین بالا بازارهای غیر مولد هستش اصلا مالیاتی پرداخت نمی‌کنه. بازار مسکن 40 50 ساله این آیدیا رو داشته، مالیاتی پرداخت نکرد. ما هی اومدیم مثلا تبصرهای مختلف گذاشتیم که بخوایم بر بخش تولید کشور فشار بیاریم، الان با مالیات درگیره، با بیمه درگیره، با تحریم درگیره.
شما آخر دست الان دو شما معنی میده قانون خوب اگر خوب اجرا نشه نتایج زیانباری داره. باید عوامل اجرایی
عرض من اینه، یعنی هدف گذاری ما به عنوان استراتژی سازمان هست. اگر گرفتن مالیات بر بخش غیر مولد اقتصاد می بود که نبوده است، ما بالاخره راه اجراش هم پیدا میکردیم. صحبت اینه که اصلا اولویت نبوده که ما بریم سراغ مالیات از بخش های غیر مولد، ولی تو این 40 50 سال میگم با سیستم های کاغذی این اجرا شده توی دنیا. من صحبتم اینه که توی کشور نظام مالیاتی هدفش گرفتن به فشار بر بخش های تولیدی خدماتی بوده، ولی بخش های غیر مولد رو رها شده. چرا باید تصویب یک قانون 10 سال توی کشور طول بکشه؟
خیلی مشکل. اگه اجازه بدید منم موافقت باشم که خدا حافظتون باشه.
بفهمید.
زنده باشید ان شاء الله. خدمت شما عرض بکنم که نکته خوبیه. من فقط یه تاریخچه‌ای رو از بحث خدمت شما عرض بکنم راجع به این نکته‌ای که فرمودید راجع به تعدیل مقوله تعدیل تورم. خب بنده قبل از اینکه سازمان امور مالیاتی تو این 3 سال باشم و در واقع سمت‌های مختلفی از جمله سخنگویی رو داشته باشم، خب جزء کسانی بودم و اثرگذار بودم در تدوین در واقع طرح اولیه مالیات بر آیدی سرمایه‌ای که بعداً تقدیم مجلس شد. توی طرح اولیه‌ای که ما در واقع ارائه داده بودیم تعدیل تورم وجود نداشت. چرا؟ چون به دلیل اینکه ما اومده بودیم و بخش قابل توجهی از افراد رو که در واقع شاید چه بسا مصداق سفته بازی نبودن معافیت داده بودیم. نه. مثلا فرض کنید فردی که یک خونه داشته باشه معافه، فردی که سرپرست خانوار باشه و دو تا خونه داشته باشه معافه و امثال همه این موارد، به نوعی که در واقع اون افراد معمول جامعه رو ما تونسته بودیم اصطلاحا از این فضا معاف بکنیم. بعد اومده بودیم در واقع طرح کردیم، یعنی به جهت این تعدیل تورم رو نیاورد
کرده بودیم در حد در واقع کسانی که معامله شون در مدت زمان کمی میخواد صورت بگیره، مثلا زیر 6 ماه زیر 1 سال میخوان این رو بفروشن، به این دلیل که ما چون این رو به جهت کنار گذاشتن معافیت ها عملا این فرض رو مصداق سفته باز دیده بودیم، میخواستیم با عدم تعدیل تورم حتی اون رو جریمه بکنیم، یعنی جریمه بکنیم.
چرا شما دایره اون معافیت ها رو گسترده پیشنهاد دادین که مشمول خیلی افراد خیلی کم بشه ولی ما بتونیم عدد بالایی رو ازشون
ما بتونیم حتی با اون عدم تعدیل تورم حتی اون فرد افراد رو جریمه بکنیم. حالا علایال این اتفاق مورد در واقع اشکال مجمع تشخیص قرار گرفت و اونجا هم البته بنده به عنوان نماینده سازمان حضور داشتم و به عنوان نماینده سازمان از این مسئله دفاع کردم و عدم تعدیل تورم رو در واقع در حداقل در زیر یک سال خواستار بودیم که البته تحقق پیدا نکرد. باید در اون چیزی که در طرح اومده اینه که الان تعدیل تورمی باید صورت بگیره، یعنی چه زیر یک سال چه فراتر از یک سال اگه میخواد صورت بگیره باید اثر تورمی اصطلاحا خارج بشه و به واسطه خارج شدن این اثر تورمی بعدن محاسبه مالیات در آیدی سرمایه پیرامون اون صورت بگیره. اما یه نکته‌ای هم که جناب آقای غیبی‌پور اشاره فرمودن میخوام سهه بذارم بر نکاتی که ایشون در واقع بخشی از نکات ایشون سهه بذارم که بله ما قانونی که میخوایم اجرا بکنیم این قانون باید در واقع جنبه های مهم این قانون باید دیده بشه تا نکنه خدای نکرده قانون خوبی باشه ولی در اجرا اصطلاحا نتونه به خوبی پیاده بشه. اون نکته ای که الان در واقع ما در طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دیدیم در واقع کاملا الکترونیکیه، یعنی به شکل الکترونیکی صورت حساب‌های الکترونیک در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیره. سازمان امور مالیاتی در واقع نرخ تورمی رو از بانک مرکزی هر سال در واقع داره دریافت میکنه، بر اساس اون نرخ تورم و بر اساس اون فرمول کاملا این ما با تفاوت قیمت خرید و فروش افراد خودش به شکل اتوماتیک در واقع محاسبه میشه و تعدیل تورمی صورت میگیره و در اون دامنه مالیاتی خاص خودش قرار میگیره و مشمول مالیات میشه. این در واقع اون کلیت کاریه که به شکل سیستمی در واقع داره انجام میشه، یعنی ما ترتیباتی که دیدیم ترتیبات دخالت نیروی انسانی سازمان رو قرار هست به حداقل برسون، یعنی عملا میشه گفت تو این طرحی که به نگارش در اومده عملا هیچ فردی جز در واقع تیم فناوری اصطلاحاً سازمان که بخواد یه چنین سیستمی رو پیاده سازی بکنه کسی دیگه دخالت نداره که بخواد این محاسبه رو به شکل کاغذی دستی در واقع انجام بده. بنابراین این اطمینان خاطر هم الان به جهت سیستمی و فناوری وجود داره. فقط تنها دغدغه ما این هست که مثلا فرض کنیم اون اشخاص ثالث در واقع اگر هم میخوان همکاری بکنن در حداقل زمان همکاری نکنن و الا مشکل خاص دیگه ای از این حیث نیست. این نکته رو هم عرض بکنم که توی مدت در واقع این یک سال اخیری که حداقل بنده کسوت ریاست مرکز تنظیم مقررات رو هم داشتم و در کنار سامانه مؤدیان دوستان و بزرگوارانی که در واقع ما ازشون خواهش کردیم در واقع حضور پیدا بکنن و هم پای ارزیابی خود این تر ما بتونیم مقدمات پیاده سازی تحلیل‌های اصطلاحاً کسب و کاری مورد نیاز برای پیاده سازی این کار رو اصطلاحاً انجام بدن که اگر ما انشاءالله در واقع با تصویب این قانون روبرو شدیم دیگه اجرای این قانون خیلی طول نکشه، هرچند که خود قانونگذار حدود 20 ماه به ما مهلت داده برای اینکه مقدمات پیاده سازی این کار رو فراهم بیاریم. اما علی‌الحال ما واقعا در دنبال این هستیم و این مالیات رو مفید میدونیم، بهش اعتقاد داریم و به دنبالش هستیم که انشالله به محض اینکه تصویب صورت گرفت ما شرایط لازم برای پیاده سازی این قانون رو در اسرع وقت انشالله از سمت سازمان امور مالیاتی آماده بکنیم
انشالله. آقای دکتر در خصوص بحث مالیات بر خونه خالی این تو بودجه سال آینده این ردیف درآمدیش حذف شده؟
من حضور ذهن ندارم ولی بعیده حذف شده باشه، چون اساسا مالیات بر خانه خالی در واقع جزء قانون مالیات های مستقیم ما است، ماده 54 مکرر ما ناظر به قانون خانه خالیه. فقط ما مشکلی که در اجرای مالیات بر خانه خالی داریم بحث اطلاعاته که این اطلاعات رو چون قانونگذار به عهده وزارت راه و شهرسازی قرار داده ما در واقع هر زمان که اطلاعات موثق و مورد تاییدی از سمت وزارت راه و شهرسازی در اختیار ما قرار بگیره قطعا اون رو ما پیگیری وصول مالیات رو مبتنی بر اون خواهیم داشت.
آنجا که به من سوال پایانی حالا چون وقتم به اتمام داریم میرسیم، این در مورد جریمه بانک‌ها ذیل ماده 4 قانون جهش تولید، آیا برای بانک‌هایی که به این حوزه مسکن تسهیلات پرداخت نکردن، این از سمت مالیات سازمان مالیاتی این جرایم آماده شده؟
بررسی دقیق‌تری رو واقعیتش می‌طلبه جناب آقای ایلتی عزیز، به جهت اینکه خب یک اختلاف نظر اینجا وجود داره که خب طبیعتاً قانونگذاران، مفسران و دستگاه‌های در واقع ناظر باید بیان اون رو تعیین بکنن. خب بالاخره قانونگذار یه جایی در واقع در قانون جهش تولید مسکن میاد و بخشی از تسهیلات حوزه بانک ها رو در واقع اختصاص میده به اصطلاحاً باید اختصاص داده بشه به تسهیلات حوزه مسکن. اما این تسهیلات باید در واقع بانک ها ادعا بر این دارن که خب این قراردادهایی که قرار هست مبتنی بر اون ما تسهیلات حوزه مسکن رو تخصیص
این اعلام میکنه که این
در یک سامانه ای اومده باشه.
حالا اگه اجازه بدید موضوع این
اندازه نیومده، بنابراین این اختلاف نظر اختلاف نظری است که باید حل بشه و مبتنی بر اون سازمان امور مالیاتی بتونه اصول مالیات بکنه.
سازمان امور مالیاتی
در هر دو روش در واقع این امکان براش به وجود داره، چه روش حداکثری که به شکل حداکثری از بانک ها مالیات بگیره و چه به روش حداقلی مبتنی بر اون قراردادهای ثبت شده. اما علی‌حال این باید تکلیف بشه تا مبتنی بر این سازمان امور مالیاتی.
سپاسگزارم آقای دکتر موحدی، ممنون از حضورتون در برنامه امکان تا اسکان. از شما شنوندگان عزیز برنامه تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم، یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی.
همه دعوتیم به پویش ایران همدلانه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع، واریز کمک به شماره کارت 6379982700 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی‌آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به راهکار امروز.
راهکار، اگر به آموزشی نیاز دارید تا شما را به یک بازاریاب حرفه‌ای تبدیل و برای ورود به دنیای تبلیغات بتوانید حرف اول را بزنید، دوشنبه های تبلیغات را از دست ندهید.
در خدمت آقای دکتر رامین مشایخی، مشاور کسب و کار و مدرس دانشگاه هستیم. موضوع گفتگو بازاریابی، تبلیغات و فروش هست.
راهکار
خیلی متداوله و رایجه که غالب کارفرماهای عزیز به خصوص در مواجهه با مشاورین توسعه کسب و کار،
داشتم رد می‌شدم دیدم که یک مغازه‌ای که فقط ساعت می‌فروشن یه کار خوبی رو انجام دادن. هم به صورت
راهکار
آقای مهدی 35 ساله از زنجان، راهکارهایی رو که بهتر و بیشتر بتونم بفروشم در اختیار من قرار بدید ممنون میشم.
حالا در حوزه فروش فروشگاهی من
درخشانی فرد هستم. برای مشتری ها کیف پول رو اندازی کردم و بعد از خرید
برگشت پول در کیف الکترونیکی پول یکی از روش‌های خیلی معمول و رایج در
شما می توانید برای شنیدن و دسترسی به آرشیو برنامه
به سایت رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد
نقطه IR مراجعه کنید.
رادیو اقتصاد،
صدای
پیشرفت. جهان اعتبار نمیماندگار. شیرالات طوفان فلز درخشش در خانه تولید ایرانه. طوفان فلز تنفع شیرالات امانت محصولات. طوفان فلز نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد. طوفان فلز
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
حوله و پارچه لباس هر پارچه ای دلت خواست. بسپارشون دست من اون با من اون با من. با نرم کننده من نرم و لطیف میمونن. زبر و خشن نمیشن اون با من اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
گروه صنعتی قرنه با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای وارد، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنه، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مدادرنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
شرکت الکترونیک پردازش زبلان. زبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبلان نور، بگذارید نور باشد. زبلان نور.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.farsfanar.ir.
شماره تماس 3758000.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
روز بخیر، اینجا شبکه رادیوی اقتصاد. سامانه پیامک 30036 37 و شماره تلفن 2265 2525 در اختیار شماست که میتونید با برنامه‌های زنده